السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيدنا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنيابة از همه شهداء امام راهبمون شهدای عزیز گمنام دانشگاه و حضرت خدیجه کبرا دعای سلامتی امام اعظم علیه السلام رو بخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. سلامتی رهبر عزیزمون، توفیق بیشتر خودتون، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خب به لطف خدای متعال رسیدیم به جلسه 33. در جلسه 32 محضرتون عرض شد که حضرت امیر علیه السلام در بحث جامعه شناسی طبقاتی رو بیان کردن که معروف آقای آگوستون تقسیم بندی اجتماعی کرده، حضرت امیر 8 قرن قبلش این کار رو انجام داده. این آقای جناب آقای مغنیه میگه معروف این است که ابن خلدون در مقدمش حواس علم الاجتماع رو مطرح کرده، در حالی که 4 قرن قبل از ابن خلدون اخوان الصفا بیان کردن و عرشبت 4 قرن قبل از اخوان الصفا حضرت امیر علیه السلام در نامه به مالک هشتن. حالا باز فاصله آگوستون تا عرشبت ابن خلدون رو میتونید حساب کنید ببینید چقدره. اگر یک از آقای زحمت بکشه ببینه ابن خلدون تاریخ وفات و تولدش که بوده، آگوستون که بوده، تا ببینیم این که معروف پدر علم جامعه شناسی مثلا حالا ابن خلدون یا آگوستون، حضرت امیر چند سال قبلش این مباحث رو مطرح کرده. حضرت امیر علیه السلام مباحث رو به صنوف اجتماعی رو به 7 قسم تقسیم کردن. خاطرتون هست دیگه، اولین بخش چی بود؟ جنود یا لشکریان که سپاه و ارتش و تمام اینها جز بشه. بعدی چی بود؟ کتاب عامه و خاصه که بر چی تطبیق میشه؟ وزارت‌های آموزش پرورش، علوم و همین وزارتخانه شما. بعدیش قضاءت العدل که قوه قضاییه ما هست، عمال الانصاف و رفق تطبیق بر چی میشه؟ نیروی انتظامی، اهل الجزیه. بله بله، اهل الجزیه و الخراج منطقه من اهل ذمه و مسلمت الناس. اینا به ترتیب هم هست، جزیه مال اهل ذمه است، خراج مال مسلمان ها. این میشه وزارت اقتصاد و زیر مجموعهش مالیات. تجار و صناعات ما میشن وزارت های مختلفی مثل بازرگانی و صنعت و معدن و امثال ذلک. طبقات السفلا من ذوی الحاجت و المسکنه میشه بهزیستی و کمیته امداد و امثال ذلک. خب اما بریم سراغ بحث امروز. حضرت امیر علیه السلام در این جلسه یکی از مباحث رو بیشتر بهش میپردازن و اون بحث جنود هست. پس جلسه 33 ما نامه
بسم الله الرحمن الرحیم نامه 53 جلسه 33 امروز تاریخ 21/12/1403 و 10 ماه مبارک رمضان.
اگر صدا به شما خوب نمیرسه یا من باید اینو بگیرم یا اون میکروفون رو به من برسانید. خب عرشبت که حضرت امیر علیه السلام میفرماید که خیلی خوب اینو باز کنید بزن.
حضرت امیر علیه السلام میفرماید که جنود فل جنودو به اذن الله حسوم و رقیه و زین و بلاس. جنود و لشکریان به اذن الله هم حسن هستند، دژ هستند، دژ مستحکم هستند برای مردم و هم زینت هستند برای حاکمان. منطقه حضرت امیر علیه السلام فرمود فلجنودو به اذن الله، یه به اذن الله اینجا آمده به اذن الله. جناب مغنیه عرشبت که من حالا این تکمیل کنم چند تا ویژگی حضرت امیر علیه السلام ذکر میکنم دیگه چی هستن؟ عزت برای دین هستن، عزت برای دین. دیگه چی؟ سبل امن، راه تحقق امنیت، امنیت. بله قوام جامعه نیست مگر راه ها. پس زینت حاکمان یه بحث، عزت برای دین، راه تحقق امنیت، دژ مستحکم برای مردم. حالا علاوه این که حس بایان کردن باز میفرماین قوام کار مردم نیست مگر به جنود و لشکریان. خب در شرح این عبارت اولین نکته از آقای مغنی هست در جلد عرشبت که چهار شرحشون فیزلال صفحه 64 میفرد نسب هم الامام الالله سبحانه. خدا حضرت امیر علیه السلام جنود را به خداوند سبحان نسبت داد، فرمود فل جنود را به اذن الله. خب چرا این به اذن الله را آورد؟ دلیلش فقط اینه که لأنهم یجاهدون جهاد میکنن فی سبیل در راه خدا، دفاعا برای دفاع عن الدین، دفاع عن الدین و عن المسلمین، از دین اسلام دفاع میکنن، از مسلمانان و بلادهم، بلادهم. ببین خیلی مهمه که سپاه ما، ارتش ما، بسیج ما، قوای نظامی انتظامی ما جهادشون فی سبیلهی هست، فی سبیل الله هست. امروز ما جزء چندم خوندیم قرآن؟ جزء دهم، درسته؟ همون ابتدای جزء دهم، در جزء دهم قرآن که میشه صفحه چند؟ 9002 میشه 180، صفحه 182 183 اگه ملاحظه بفرمایید بعدا در منزل میبینید که لشکر ابو سفیان اونجا خدای متعال بیان میکنه میگه اینا می لشکر بودن اما اینا برای چی آمدن؟ اینا آمدن برای بطران، برای رعاه الناس، برای صد عن سبیل الله. ببینید لشکر جبهه باطل، لشکر جبهه باطل برای بطر، برای غرور، برای علیاشی، برای فساد میاد، برای ریا میاد، برای بازداشتن از راه خدا میاد. اما جنود الله دفاع از دین، مسلمانان و کشورش انجام میده. این نکته اول. آقای ابن میثم، نکته دوم، ابن میثم شارح باز شیعه ما در صفحه 899 شرحشون بفرماید که زینت ولات، حضرت فرمود زینت ولات چجوری محقق میشه؟ فَإِنَّ الْوَالِي بِلَا جُنْدٍ كَأَحَدِ الرَّعِيَّةِ. اگر یک حاکمی لشکر نداشته باشه، والی بدون لشکر مثل یکی از مردم عادیست، دستور میده اما اطاعت نمیشه. لا یوالی به، لا یوالی به، به او اعتماع نمیشود. دستور هم که بده لا یطاعو له امر، لا یطاعو له امران، امر او اطاعت نمیشود. ببینید زینت حاکم چیه برای دران بخواهرم؟ اینه که وقتی دستوری داد زمین نماده. خیلی مهمه ها، این تفسیر زیبایی کرده آقای ابن میسن. میگه زینت حاکم دستور که باید داد باید اطاعت بشه. چه چیزی باعث میشود که زیر مجموع اطاعت بکنن؟ یکیش همین وجود لشکر، وجود نیروی مقتدر باعث میشه که از او اطاعت بکنن. خب این دو تا از شارحان ما. یه نکته‌ای هم از احادیث معصومی محضرتون بخوانم که احادیث هم فواید مادی رو بیان کردن برای لشکریان ما و هم فواید معنوی رو بیان کردن. در فواید ارشاد که مادی مثلا به این حدیث میتونیم اشاره کنیم. پیامبر اکرم فرمود اگر فقط یک شب کسی در راه خدا مرزداری کند، یک شب رباط یعنی مرزداری، منتها فی سبیل الله، در راه خدا یک شب مرزداری، رباط و یوم فی سبیل الله خیران، برای او خیر است، بهتر است، من دنیا و ما علیه ما. تمام ثروت دنیا رو شما در نظر بگیرید، خیلی تغییر عجیبی ها. یعنی شما فرض کنید الان خواهران محترم، خواهران یه مقداری طلا دارن، خواهران کاشان یعنی تمام طلاهاشون جمع کنن، بعد یعنی استان اصفهان جمع کنن، طلا فروشی ها همینطور، بعد طلا فروشی های کل ایران، کل آسیا، کل جهان، اضافه بانک مرکزی تمام شمشای تلاش رو بیاره. این تازه یکی از ثروت‌های ماعلیه‌های دنیاست. تازه دنیا خدا اینجا هنیستان بود، نه کره زمین. تمام این ثروت یک شب مرزداری برای خدا. این حالا ببینید این جوانان عزیزمون که 8 سال دفاع مقدس برای ما مرزداری کردن چه اجری برای خودشون فراهم کردن. لذا این تعبیر اشعار قرآن فضل الله المجاهدین علی القاعدین، قاعد با این اجرن عظیما، وقتی خدا به یه چیزی رو هم تصمیده ببینید یه شعر بزرگه. جاوازان من همینطور، آزادگان من همینطور و ایسایران من همینطور. اما در صبح معنوی عرشبت که حالا این آیه رو میتونیم همون آیه رو برای معنوی بیاریم، عجر عظیم، یا این حدیث شریف رو که فرمودن که حرس و لیلتن، حرس یعنی حراست، حرس و لیلتن یک شب، فی سبیل الله منطق برای خدا، فی سبیل الله عز و جل. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو در بعضی از همین کتابایی که عرشبت که برای اول کتاب فارسی هست، جلد بعضی از کتاب‌های نکته از حاج قاسم اومده. مثلا در یک از این کتاب‌ها من یادداشت کردم نوشته خدا یا کاری نکردم که از صراط راحت بگذرم مگر عنایت خودت، من به پاهام که در دشت و کوه تو بیابان اینا خیلی دواندم، اگه مگر اینکه اونا رو شما قبول بکنید، یا در سنگر مدت‌های طولانی آن را خمیده نگه داشتم. این بعضی از عجب رزمندگار اینجا می فهمد حج سلیلت این فی سبیل الله عز و جل افغان بالاتر است. از چی بالاتر است؟ من الف لیلتن، هزار شب. هزار شب. خب که این هزار شب دو تا ویژگی دارد، قیام و لیل، یقام و لیلها. کل این هزار شب انسان احیا بگیرد، احیا به عبادت، و یصام نهارها، یصام نهارها. ما یک ماه روزه میگیریم، این هزار شب هر روزش رو روزداری اشتبت بگذرد. یک شب براست فی سبیل الله افضل از این عبادت هزار شبان روز روزه و قیام. خب بریم سراغ ارشبت که این فی سبیل الله بودن. یه توضیحی از فی سبیل الله، نکته پایانی من، فرق ارتش همون بالا نمیشتیم ارشبت که جبهه حق، جبهه حق و جبهه باطل. جبهه حق واقعا فی سبیل الله است. الان شما در نظر بگیرید، الان سپاه ما، ارتش ما، نیروهای سگانه ما دارن برای همین مطالبی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن، عزت دین ما، تحقق امنیت ما، قوام کار مردم، این هدف جبهه حق است. اهداف پنجگانه در عبارت فوق. حالا اگر بخوام گفت امروزی ترش کنیم، مثلا میگیم حفاظت، حفاظت از منافع ملی ایران. اگر منافع ملی ما در خطر باشه رسوای ما هستن، یا برای استقلال ما، استقلال ما، برای خود شفاهی ما، این ارتش سپاه یک پشتوانه است، یا برای بازدارندگی، بازدارندگی جرأت نکنه به ایران حمله کنه، این جبهه حق برای این نگه بشه. اما در زمان ارشبت که تابوت، مثلا من خود ایران رو در نظر بگیرید، ایران تابوت، من فقط چند تا جمله رو نوشتم از ارشبت که خود کسانی که طرفدار سلطنت بودن، مثلا رئیس سازمان جاسوسی فرانسه، رئیس سازمان جاسوسی فرانسه در چه سالی؟ 1978 یه ملاقاتی کرده با محمدرضای پهلوی، میگه من، محمد رضا به اونا میگه، میگه من بهترین وسیله دفاع از غرب در این قسمت دنیا هستم. این محمد رضای پهلوی به رئیس سازمان جاسوسی فرانسه میگه، من تو پرانتز محمد رضا پهلوی چکار هستم؟ مهمترین وسیله برای دفاع از منافع غرب، وسیله برای دفاع از غرب در کجا؟ در این قسمت دنیا، در این قسمت دنیا هستم. از خودشون نوکر اعلام میکنه. آقای نیکسون، نیکسون یک کتابی داره به نام پیروزی بدون جنگ، پیروزی بدون جنگ. در این کتاب اشتبه میگه از سال 1332، 1332 چه ویژگی داره؟ کودتای 28 مرداد. شاه تا قبلش انگلیسی بود، بعدش شد آمریکایی. نیکسون میگه از سال 32 تا 1357 پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تحت رژیم شاه، ایران تحت رژیم شاه خب چی بود؟ به عنوان ستون اصلی امنیت غرب مساوی بود ستون تسویه امنیت قرب در کجا؟ در این منطقه خیلی مطرح، در منطقه ما. ببینید تو اولیش خودش داره اعتراف میکنه، تو دومی آقا نیکسون داره میگه، میگه در این 8-32-57 ستون اصلی امنیت قرب در منطقه شاه.
آقای اشتبت هایزر،
هایزر این کتاب معروفش که آمده بود کودتا بکنه،
معاون ناتو بوده.
آقای هایزر معاون ناتو بوده. وقتی که آمد در همون دهه فجر آمد که کودتا بکنه، نتونست برگشت. کتابی داره به نام مأموریت مخفی در تهران، در تهران. صفحه 46 این کتاب میگه که نیروی نظامی ایران در منطقه خلیج فارس، نیروی نظامی ایران در خلیج فارس برای منافع غرب، برای منافع غرب بسیار حیاتی بود. آقای کیسینجر کتابی دارد به نام سالهای کاخ سفید. من این بالا می‌نویسمش. اینجا نشریان ابو سفیان، نشریان جبهه باطل، آقای کیسینجر کتابش سالهای کاخ سفید، سالهای کاخ سفید. خب چی میگه ایشون؟ میگه برای آمریکا چه بهتر از این که نه فقط برای منافع حیاتی در خلیج فارس کمترین هزینه از جیب مالیات دهندگان آمریکا نمی پرداخت، امنیتش تو خلیج فارس تأمین می شد، اما یک ریال هم از مالیات آمریکا هزینه نمی کرد، بلکه نه فقط پول نمی دادیم، بلکه تولیدات کارخانه های اسلحه سازی خودمون رو هم به قیمت خوب به ایران می فروختیم. پس آقای کیسینجر میگه برای امنیت ارشاد که منافع حیاتی آمریکا، منافع حیاتی آمریکا در خلیج فارس نه فقط یک دلار از مالیات دهندگان آمریکا هزینه نکردیم، بلکه محصولات نظامی خود را هم با قیمت مناسب به ایران فروختیم. این پس میشه جبهه باطل، اونم که جبهه حقه که برای اشتراک منافع دین خدا به لطف خدا دارن این کار رو انجام میدن. من یه بحثیم آماده کرده بودم در تو با این بلاد. ببینید این بلاد هم برای خیلی مهمه. لشکر اسلام از سرزمین هم علاوه بر دین، علاوه بر مسلمان، از بلاد هم داره دفاع، از بلاد دفاع میکنه. از شبت که من یه یک اینجا میمیسم، یک رو اینجا بلامه میدیم بلاد. فقط چند تا آمار کوچیک داشته باشید. در 200 سال قاجار، 200 سال قاجار خاک ایران، 70% خاک ایران کم شد. مثلا در زمان رضاخان 1310، رضاخان 1310 ارتفاعات آرارات، آرارات داده شد به ترکیه. در 1316 با زمان رضاخان هست اروند داده شد به عراق. در 1320 باز از زمان رضاخان هست، اواخر رضاخان، اوایل محمد رضا، بلوچستان ایران داده شد به افغانستان. در 1350 که دیگه خیلی معروفه، استان 13 ما، استان 14 ما، بحرین داده شد، مستقل شد، از ایران جدا شد، به عنوان پایگاه انگلیس جدا شد، به عنوان پایگاه انگلیس جدا شد. ولی به لطف خدا در دوران جمهوری اسلامی یک وجب از خاک ایران جدا نشد، یک سانتیمتر از خاک ما جدا نشد. بعد این عبارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عبارت معجزگون ایشون، فالجنود به اذن الله خصوم الرعیه و زیم الغلات و عز الدین و صبر الامن و لیست تقوم الرعیه الا بهم. در تو حضرت خدیجه کبرا یه نکته رو در مسجد عرض کردم، یه نکته اینجا عرض کنم. در بهار جلد 16 داره که حضرت پیامبر عظیم الشان از معراج داشتن برمیگشتن، معراج سفر مهمانی و خصوصی خدای متعال برای حضرت پیامبر اعظم. خب جبرائیل رو میدونید مقامش مطاع است در هفت آسمان، یعنی در تمام آسمان هفتگانه از جبرائیل اطاعت میکنه، فوق العاده مقامش بالا است. پیامبر اکرم به جبرائیل فرمودن که الک حاجتی داری؟ کاری داری؟ گفت حاجتی الک، حاجت من به سوی تو اینه که تقره انتقره سلام الله را، سلام الله و سلامی الی خدیجه، سلام خدای متعال و سلام من جبرائیل را به سوی خدیجه برسان. که وقتی پیغام رو پیامبر از این مشتنگی آرم برای حضرت خدیجه، فوق العاده این زن فهمیده است، یعنی معارف رو از پیامبر اکرم کامل یاد گرفته. جواب این داره، گفت خدا خودش سلام است، و الملک القدوس السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام. افتخار میکنیم که مادر حضرت زهرا، ظرف وجودی حضرت زهرا حضرت خدیجه است. امام زمان هم به وجود اشرف حضرت خدیجه افتخار میکنند و عبارت ها رو در دعای ندبه ملاحظه فرمودید. انشاءالله از شفاعت حضرت خدیجه همان بهره مند باشیم. مثال رو مطهرشون صلواتی هدیه فرمایید.
پس این دیگه خیلی افتخار میشه برای امیرالمومنین. تقریباً 4 قرن. درست شو؟ یعنی 1200 سال قبل از آگوستون امیرالمومنین فرمود. خیلی ممنون آقا. خواهرها برادرها خدا حافظ.